بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث ما در منجزات مریض بود و رسیدیم به بخش سوم که ادله طرفین بود. ادله قائلین به این که منجزات از اصل است ذکر شد، اصل بود، عموم آیات بود، عموم روایات بود و روایات خاصه. روایات خاصه رو گفتیم 11 تا روایت ما در اینجا میخوانیم. تا روایت چندم رسیدیم؟ 8 خوندیم و اما 9 حدیث 6 باب 17 است. 9 و 10 و 11 3 تا روایت مرسل است، ما این آخر انداختیم. شش باب 17 است و 9 باب 17 و 3 باب 17 هر 3 مرسل است. حالا اجازه بدید ما بر نگردیم، اگر بحثی بود بعدن مطرح کنید، فعلا بر نگردیم. عرض کردم مرسله مرازم ان بعض اصحابنا 6 باب 17 است. ان صفان ان مرازم ان بعض اصحابنا ان ابی عبدالله علیه السلام فر رجل یعت شیع من مالهی فی مرزه، چیزی از مالشو در مرض میده، حالا یه سوم بیشتره کمتره اطلاق دارد. فقال اذا ابان بهی فهو جائز، اگر الان جدا کنه و تحویل بدهد قبض بدهد مانعی نداره. و این اوصا بهی فهو من الثلث، وصیت کنه ثلث. این مفهومی هم داره که صدرش از ثلث هم بیشتر باشه عیبی نداره، چون میگه ذیل از ثلث بیشتر نشه، اما صدر مانعی نداره. و اما روایت بعدی آزید میگه این او صابعی فاومن از سلس، معنیش اینه صدر من از سلس نی عامه دیگه، من از اصل مفهومش اینه دیگه، مقابله است. حدیث 9 این باب، آل الکلینی، دقت کنید این حدیث رو ببینیم کجاش دلالت داره بر قول به اصل. وقد روی ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، قال لرجل من الانصار اعتق ممالیکه، مردی از انصار بود تمام غلامانش رو آزاد کرده بود. لم یکن لهو غیرهم، هیچ مالی هم غیر از این غلامان مردگان نداشت. فآبه النبی، پیغمبر اکرم بر او عیب گرفت و قال ترک سبیتن صغارن یتکففون، یه عده بر بچه گذاشته که اینا سائل به کف بشن، بیچاره بشن. چرا این کار کرد؟ تو این نداره در حال مرض، در حال صحت هم نداره، اطلاق داره. ترک سبیتن صغارن یتکففون، بگیم عامه یا نه، به نظر میرسه آخر عمرش این کار کرده. ترک صغارن یتکففون یعنی از دنیا رفت. اینا رو قرینه بگیریم. این دلالت بر اصل داره. چرا؟ پیغمبر نگفت یه سلسه صحیح دو سلس برگرده باطله. اگر من از سلس بود باید ابطال کنن اون دو سلسو، فقط یه سلسو صحیح بدانه. آبهو، این روایت به خاطرتون بسپاری. ما یه جمع دلالی داریم که حمله بر کراهت میکنیم روایات سلس رو، میگیم شاهد جمع میخوام. این یکی از روایات شاهد جمعه در حد فآبهو و ترک سبیتن صغارن یتکففون، در این حد نفرمود باطل بود است و یه سلسش سعیه دو سلسش برگرده بدید به بچه ها. چرا مکروه دیگه، سرزنش میکنم. دقت کنید این روایت مرسن است در کافی، ولی که مرحوم صدوق در من لا یحزر و در علل و شرایع مسند نقلش کرده، چون داره رواه و صدوق به اسنادهی عن هارون ابن مسلم عن مسعدت ابن صدقه عن جعفر ابن محمد عن ابی علیهم السلام، پس در کافی مرسله بود، در من لا یحضر مسند، در علل و شرایع مسند. و رواه فی العلل عن ابیه عن الهمیری عن هارون ابن مسلم نحوهو، الا این الا رو هم دقت کنید، الا انه قال فاعتقهم عند موته، این دیگه صریح میشه، اعتقهم عند موته، در کلینی نداشت عند موته کافی، اما اینجا داره. این شاهد میشه همون مسئله محل بحث ما و عند موت هم معمولا بیمارند و بنابراین در مرض موت بوده است و پیغمبرم امضا کرده و همون حدیثه، رواها این اون عبارته، ظاهر عبارت اینه. بله یه روایتی هم داریم در این زمینه، در پاورقی وسائل گویا نقل شده. اینا معنیش این از کار خوبی نیست، این برای جمع بین روایت متضاد خوبه. و اما آخرین روایت که روایت 11 ما 3-17 است، مرسله ابراهیم ابن ابی سماک، بله روایت 3. من ابراهیم ابن ابی سماک ام من اخبره مرسل است. ان ابی عبدالله علیه السلام المیت اولا به مالهی ما دامت فیه روح، مادامی که روح در بدن هست انسان اولا به مالشه. این مجموعه روایاتی بود که درباره خروج از اصل، شاید دو سه روایت دیگه شبیه این هم داشته باشیم. مهم در این روایات صراحت، خیلی ظهورش خوبه. عکس روایت گروه دوم، اونا سنداش بهتره، این هم سند صحیح داشت، اینا دلالتاش قوی تره. اون روایاتی که خروج من الاصل میگه متونش قوی تره، اون روایاتی که خروج عن الثلث میگه اسنادش قوی تره. حالا اینا رو مقابله میکنیم ببینیم چی میشه. و اما دلیل گروه دوم، اونا هم روایاتی تمسک کردن، روایاتی است بیشتر از این روایات که خوندیم. حالا بخش عمدهشو من خدمتتون میخوانم. روایات قائلین به خروج از ثلث، قائلین به خروج از ثلث، نه از آیات، نه از عمومات، نه از اصل استدلالی نکردن، فقط دلیلشون روایاته. روایات عمده دلیل قائلین به خروج از ثلث. اینا در سه بابه، در چهار بابه، در باب دهم، یازدهم، شونزدهم، هفدهم، همش از ابواب الوصایا، جلد سیزدهم وسائل، ابواب الوصایا. و اما در باب ده سه تا روایت، روایت دو سیزدهم عرض کردم، شونزه من گفتم، سیزده گفتم، بله، حدیث دو و هفت و هشت باب ده. ببینید دلالت ها بعضی هاش خیلی شده و تعجب از صاحب جواهر اینا رو ذکر میکنه و ایرادم نمیکنه و میگه دلالت داره. ان ابی بصیر، اینا هم سه ها غیر سه ها دارن و سه هایشون شاید بیشتر باشیم. قال سألت ابا عبدالله، دقت کنید در معنی حدیث، سألت ابا عبدالله ان رجل یموتو ما له من مالهی، میمیرد چه حقی در مالش داره؟ این ما له من مالهی یعنی بعد از فوت یا قبل از فوت؟ ابهام داره و شاید بیشتر بعد از موت بگیره، لااقل ابهام. ماله یموت، میمیره، ماله من ماله. فقال له ثلث ماله وللمرأة ایضا، یموت اجوان ندار ماله من ماله، یعنی وصیت، یعنی چقدر میتوانه از مالش استفاده کنی و وصیت کنی. میفرماید یه سوم حق داره. همین چیزیست که میگیم، میگیم هر انسانی از دنیا میره یه سوم مالش حق داره، نمیگیم خودمونم، هر کسی ثلث مالش حق داره، هر کسی از دنیا میره. این ترجمه همون یموته دیگه، قطعا ابهام داره. حالا یا ظهور در وصیت نگیم، میگیم ابهام داره. میدونم مثل این است که ما میگیم انسانی که میمیرد داره میمیرد، حق داره یه سوم مالشو. این اشاره و همون معروفه که انسان میتونه سلس مالش رو وصیت کنه لاقل اجمال. حدیث هفت این با روایت معتبری سن محمد ابن ابی عمیر عن ابن سنان، یعنی عبدالله، نه محمد ابن سنان که مورد بحثه، عبدالله ابن سنان، عن ابی عبدالله قال للرجل عند موته ثلث ماله، عند موته ثلث ماله. این صراحت داره در منجزات مریض یا تا به دو معنا داره، ابهام داره. عرض کردم صاحب جاری اینا رو ردیف میکند و با اینکه در جای دیگه در دلالات سختگیری میکنه، سختگیری هم نمیکنه. حدیث سوم این با، حدیث هشت، عن الحسن ابن علی ابن یقطین عن اخیه الحسین ابن علی ابن یقطین، دو پسر داشت، حسن و حسین. حسن بزرگتر ظاهرن، از برادرش حسین نقل میکنه. قال سألتو، حسین بزرگتر، قال سألتو ابل حسن علیه السلام مال رجل من مالهی عند موتهی، بازم عند موتهی داره، در موقع مردن انسان چه حقی در اموالش داره؟ قال الثلث و الثلث کثیر، یه سوم، یه سوم خیلیه، حق داره وصیت کنه یا حق داره به این اون ببخشه. معمولا در اینجا بیشترم جنبه وصیته، علت این که اونی که محل ابتلا بیشتر هست وصیته، منجزات محل ابتلا کمتر هست، همه وصیت محل ابتلاشونه. منجزات بعضی ها دارن بعضی ها ندارن، اینی که محل ابتلا هم هست وصیت یه صد ناظر به اونه. نه بفرمود مبهم، این سه تا روایت از روایاتی که اینها ادعا میکنن متواتر است. میریم باب یازدهم. در باب یازدهم هم دو تا حدیثه، حدیث چهار و یازده. این حدیث چهار، عن علی ابن عقبه عن ابی عبدالله، میرسیم به روایت که ظهورش بهتره. فی رجل حضره الموت فعتق مملوکن له، یه غلام داشت لیس له غیره، غیر از این هیچی نداشت، فعبل اون میت غیر از غلام هیچی نداشت، هیچین، فعتق مملوکن لیس له غیره، ظاهرش نه غیر از اون چیزی نداشت. فعبل ورسه ان یجیزو زالک، ورسه گفتن اجازه نمیدیم، این تنها سرمایهش همین غلام بوده، اینم آزاد کرد. کیف القضاء فیه، چکار کنیم؟ قال ما یعتق منه الا ثلثه، این خوبه، این منجزاته، ما یعتق منه الا ثلثه و سایر ذالک الورثه احق به ذالک، دو ثلث دیگر ورثه احقند. و اما حدیث دوم که یازده این بابه، عن ابی بلاد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل، این حدیث هم دقت کنید یه دست انداز داره، یکون لامرأته علیه دین، زن او طلبکارش بود، حالا یا مهریه طلبکار بود یا چیز دیگر، فتبرعه منه فی مرضها. تبرعه، ضمیر تبرع به کی برمیگرده؟ به اون زن. ضمیر تبرعه به شوهر، منه به دین، فی مرضها، مرض اون زن. بالا حضرت فرمود ابرا نه، هبه کنه. قال بل تحبه له فتجوز هبتها له. ابرا نکنه یعنی چه؟ ابرا نکنه، هبه کنه. من ابرا جز هبه محافظ محض، و یحسب ذلک من ثلثها. این جزء منجزات ابراء کرده و فرمود منجزات از ثلث. ولی این عبارت یعنی چه؟ ابراء نکنه، هبه کنه. مگه ابراء هبه دوتاست؟ میدونم ابراء جایز نیست، هبه جایزه؟ میدونم هبه هم تمام دین رو میخواد هبه کنه. صحبت این از تمام دین ابراء بکنه یا تمام دین هبه کنه و ثلث حساب بشه، چه فرقی است بین هبه و ابراء؟ این از معضلات است که در این حدیث نامفهوم از این جهت نمیدونیم چی بگیم. معنی ابراء همین است، یعنی اونی که در ذمته بهت بخشیدم، بری یعنی بخشیدم دیگه، لفظش دوتاست. میدونم بری اصلا یعنی بخشیدم بهت دیگه، چرا همون؟ تازه اگر ابراء رو دخل کنید، ابراء به دو ماهیت هم باشه، چرا ابراء جایز باشه از سلس، ابراء از سلس جایز نباشه؟ و دو ماهیت خیلی خوام، چرا هبه جایز ابرا جایز نی؟ حضر از سلسه. تفنن در عبارت میگه این جایز نیست، این جایزه. یکی میگه جایز نیست، یکی میگه جایزه، یعنی خب اینم دو تا حدیث بود در باب یازده. از کردم دو حدیث در باب یازده داریم، چهار یه حدیث دیگه هم در باب یازده داریم. حدیث شش، این حدیث است که در کتب استدلالی هم به همه اینا استدلال کرده. سند شش قال داره، عن علی ابن ابی حمزه، عن ابی بصیر، عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان اعتق رجل عند موته خادما له. این حدیث هم دقت کنید، ان اعتق رجل عند موته خادما له ثم اوصى بوصیه اخرى، هم منجزاتی داشت خادمشو آزاد کرد و هم وصیت کرد. القیت الوصیه، وصیه القا میشه، و اعتقت الجاریه، اونجا داشت خادم، اینجا شد جاریه، اون کنیز آزاد میشه. من ثلثهی، ها داره از ثلث منجزات مریض از ثلث. الا ان یفضل من ثلثه، مگر اینکه ثلثه زیادتر باشه. ما یبلغ الوصیه، به اندازه ای که وصیت رو هم بشه هم منجزات انجام بدیم هم وصیت، هر دو از ثلث. از این روایت یه نکته تازه استفاده میشه که قائلین به ثلث اگر کسی منجزات و وصیت هر دو داشته باشه، اول باید برن سراغ منجزات. اگر کسی منجزات و وصیت هر دو داشته باشه، اول باید برن سراغ منجزات. اگر ثلث اجازه داد بیشتر، میرن سراغ وصیت. خیلی خوب، اینم دلالتش خوبه، سندش اشکال داره. و اما یه حدیث هم داریم در باب 16، 12-16، این باب 16، اینم حدیث 12. روایت سکونیه که بازم سند مشکل داره. عن جعفر عن ابیه عن علیین، اینو بهش استدلال کردن، ببینید دلالت داره. انهو کان یرد النحل فی الوصیه، عن جعفر نبی امام صادق علیه السلامه. بله، چون اینا عامی هستن، سنی هستن، امام رو به عنوان امامت نمیشناسن، به عنوان راوی که از پدرش اونم از جدش پیغمبر نقل میکنه، به عنوان راویان نه به عنوان مفترض و تائه. کان یرد النحل فی الوصیه، بگیم نحل مراد هبه است. اولا اینجاش که موت نداره، مرضم نداره. کان یرد النحل فی الوصیه، هر بخششی رو جزء وصیت قرار میداد، بخشش حال صحت یا حال مرض، لابد منظور حال مرضه چون در ذیلم اشاره هست. فاما خیلی خوب، وما اقرب بهی اندموتهی بلا سبت ولا بینه ردهو، اقراری که می کند عند موت، چون بحث اقرار بعد از این بحثه، اقراری که عند الموت می کنه بیینه و دلیلی نداره، ردهو. آیا اقرار به کلی مردوده یا از ثلثه؟ نکنه معنیش این باشه ردهو فعل وصیه، صدرش داشت نهله رو ردها فل وصیه، میگیم اقرار هم ردهو، یه فل وصیه در تقدیر بگیری. ولی اگر فل وصیه در تقدیر نباشه، صد و زید با هم تفاوت تفاوت پیدا میکنه. صدش میگه ثلث قبوله، زید میگه اقرار در ثلث هم قبول نیست ابدا. بله، نه، رد الاقرار فعل وصیه در تقدیر بگیم هست، ردهو یعنی رد الاقرار. یه فعل وصیه در تقدیر بگیم که تعارض نشه، چون صدرش میگه به اندازه ثلث جایزه، اقرار میگه اصلا جایز نیست. خب اقرار هم در اندازه ثلثش بپذیریم. اینم تنها حدیث باب 16 بود. بله، رده و فل وصیه یعنی جز ثلث قرار میده، جز وصیت قرار میده، وصیت هم ثلثه. رده و فل وصیه یعنی جز وصیته، وصیت هم جز ثلثه. این جز روایات خروج من از ثلث میشه. حالا حدیث چهارده این باب عکس اینو میگه که من نمیخونم. حدیث میگه قبول اقرار به شرط اینکه آدم صادقی باشه. اگر آدم صادقی باشه اقرارشو هر چقدر باشه میپذیره. سبب به وسیله اینا استحساناتیست که بعدا اشاره میکنیم. مگر ورثه چه حقی دارن بر انسان که ضرر به وارث نزدید؟ مال خودمه، مادامی که زنده ام مالم رو میخوام به دیگری بدم، ضرر به وارث من، وارث حق داره. هر چیزی بمونه حق داره، هر چیزی نمونه چه حق داره؟ این همین است که گاهی کاسبه های قومی وقتی بهشون میگه اینجا انسان نمیگه 16,000 تومن، میگه 15,000 تومن، میگه ضرر به وارث میخوره اگر از اون تر بدیم. این هم اصلا میشه. خب سه تا حدیث باقی مونده من بخونم بعد بریم یک جنبندی کنیم. حدیث 14 و 15 و 16 باقی 17 14 و 15 و 16 از باب 17 از ابواب وصایا جلد 13. و اما حدیث 14 عن جراح المدائنی عن جراح المدائنی به این استدلال کردن در کتب فقهی. حالا سألت ابا عبدالله علیه السلام عن عطیت الوالد لولده یبینهو یعنی چه؟ جدا میکنه، قبض میده، چون در عطیه هبه قبض شرطه، بدون قبض نمیشه. یبینهو قال اذا اعطاه فی صحته جازا. از یه شرطیه مفهوم نداره. اذا اعطاه فی صحته جازا، یعنی فی مرضه ای باشه جایز نیست. بله به بینته یا بینه او باید باشه. به قرینه روایت دیگر هم ابانهو داشت، این هم یبینهو هست به قرینه ابانهو. خب این حدیث می در حال صحت جایزه، یعنی در حال مرض نه. دلالت حدیث و عقیده شما خوبه. بله یه اشکالی داره، چی به ذهنتون میرسه؟ میگه مریض اصلا جایز نی، باید بگیم اندازه سلس بیشتر جایز نی. اگر مریض باشه هبش اصلا جایز نیست، در حالی که ما میگیم تا سلس جایزه، یعنی اونهایی که قائل به سلسن. این مطلقا هبه رو در حال مرض نفی میکنه. احد اینه میگه لابد باید بگیم که جمع بین این روایات و سایر روایات کنیم، بگیم مفهوم مقید می شود به این که از سوس بیشتر نباشه. بالاخره این مشکل دلالیل و این روایت داره. و اما حدیث 15 صحیح است عن العلوی قال سئل ابو عبدالله عن الرجل یکون لامرأته علیه الصداق، زنش طلبکار مهریه است، او بعضه مقدار مهریه داره مقدار دیگه هست، فتبرعه منه فی مرضها. تبرعه یعنی چه؟ ابرا میکنه این زن در مرضش شوهر رو از اون صدا، فقال لا. این دلالتش خوبه؟ این هم مثل همون لا یعنی هیچی، یعنی اصلا حضرت نمیگه به اندازه سلسه کمتره بیشتره. روایات اینها بخونم شمون زاهم هم بعد از کنم ان سماعه، این هم ظاهرا سند معتبره. قال سألتهو، از امام سوال کردم و ذکر مثلهو، مثل همین روایت رو ذکر کرده. زیلش یه جمله ای داره که اصلاح میکنه، و زاد ولکنها ان وهبت له جاز ما وهبت له من سلطه، ولکنها ان وهبت له هبکنه جاز ما وهب، ما وهبت له من سلطه، این مقایدش کرده به سوز. باز این حدیث ملاحظه میکنه اون دست اندازه داره، میگه ابرا لا هبه به اندازه سلس، نعم ابرا لا هبه به اندازه سلس، نعم. خب این ابرا که با هبه فرقی نداره. خب در اینجا بذارید من یه جنبندی روشنی بکنم. البته چند تا روایت دیگه هم شبیه اینا هست که من نخوندم برای صرف جویی در وقت. خب همینه، ما میگیم امام که نگفته اینطوری، ما میگیم راوی بد نقل کرده. بسیار خوب، راوی اشتباه کرده، بد نقل کرده. ما که نمیگیم امام اشتباه کرده، علیاذ بالله. خب در اینجا ملاحظه کردید ما دو گروه روایات در مقابل هم داشتیم. گروه اول تعداد کمتر ولی به اندازه حجیت صحیح و غیر صحیح داشت، ولی دلالت قوی مادام فیه رو هر کاری میخواد بکنه یزعها حیث شاء. گروه دوم روایات بیشتر، سندها بهتر و به قول بعضی متواتر، اما غالبش مشکل دلالی داره. چند تا روایتش که قابل حمل بر وصیت، بعضیاش که اصلا فرق بین دوتاش هبه و ابرا که نمیفهمیم یعنیش، بعضیاش اصلا سلس نداشت، یعنی واقعا دلالاتش دلالات روبرایی نیست جز چند تاش. حالا تعارضی واقع شده بین این دو دسته، اول باید بریم سراغ طرق جمع، بعد هم بریم مرجحات. سه طریق جمع، سه مرجحه برای روایات اصل، که انشاءالله فردا من مرجعات و طرق جمع میگم. دوتام روایات از اهل سنت داریم، اونم میخونیم. این مرحله تمام میشه، میریم سراغ مرض. مرض چیه؟ اللهم صل علی محمد.